بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 آقای عسکری، 15 اسفند 1402.
تبعیت بی چون و چرا از یه نفر از یه فرد دیگری کار خوبی نیست. اینکه آدم بدون اینکه بدون طرف مقابلش برای چی داره یه حرفی رو میزنه از این تبعیت. اما چند جا سفارش شده که آدم بدون چون و چرا باید حرف طرف مقابل شده. یکیش مسئله پدر و مادر، حالا تو غیر از احکام الهی و اینها، در مواردی که میشود تا جایی که راه داره آدم من حرف پدر مادرش رو بپذیر، الا اینکه ظلمی به کسی دیگری بشود. از اون مهمتر بحث پذیرفتن حرف ولی خداست، که حالا هم آیات قرآنی برای این مسئله داریم، هم روایات داریم، هم دلیل عقلی داریم برای این مسئله. و البته پذیرفتن حکم ولی خدا مثل پذیرفتن حکم پدر و مادر نیست، چون حکم پدر و مادر رو پذیرشش از باب احترامه و خیلی وقت ما خودمونم میدونیم که نباید بپذیریم، ولی میگیم خب حالا ضرری که نداره، به کسی که ظلم نمیشه، از باب احترام حرفشون. اما پذیرش قول ولی خدا اگر معصوم باشه که خیلی واضحه، اگرم معصوم نباشه باز آثار اجتماعی و حتی فردیه خاص خودشو داره. تا جایی که بعضی آقا الان که تو تکوین هم اثر میذاره، یعنی اون مقدراتی که قراره برای انسان اتفاق بیفته گاهیش مشروطه به اینه که انسان حرف ولی خدا رو میپذیره یا نه. امروز تو زمان ما یک مطالبه جدی که حضرت آقا از ما طلبه ها داره و از حوزه داره و باید روش فکر کنیم، تقریبا باید بشه دغدغه شبانه روزی ما، بحث اولویت پیدا کردن امر تبلیغ در حوزه علمی است. حالا یه بحث خیلی خوبی رو خود از آقا وقتی خواستن این بحث رو تبیین کنن مطرح کردن که اساسا سنت حوزه همین بوده. اگه ما مجتهد داشتیم مجتهد برای تبلیغ مجتهد میشد، اگه مرجع تقلید داشتیم برای تبلیغ مرجع تقلید میشد. و شروع کردن سنت اصیل حوزه رو بیان کردن که اینا مبلغ بودن، است تای کارشون این نبود که مجتهد بشن توی حوزه علمی قم بمونن الا ما خرجه به دلیل. حالا وقتی این رو زمین رو میکنیم به فضای موجود، میبینیم که واقعا چقدر تبلیغ کردن آثار بزرگی داره. همین ایام انتخابات علی رغم اینکه تبلیغ سازمان یافته‌ای نبود و نداشتیم، ولی طلبه ها، غیر طلبه ها، همه مردم تلاششون رو کردن، هر کسی هر جوری میتونه استبله بود. دیگه تو فضای مجازی دیدید شیوه های نوین استدلال رو ما ایام یاد گرفتیم که دیگه آخرش مال این سردار نوین مقدم بود که اگه برات مهم نیست به خاطر من بیا رای بده. اینم یه روش تبلیغه دید، اگه فکر میکنی اثر نداره برای من اثر داره، بیا برای من رای بده. یا نمیدونم ثواب جهادم رو بخشیدم به تو بیا رای بده، یا نمیدونم پیشرفتای ایران رو بگو بیا رای بده، نمیدونم استقلال کشور. اینا شیوه‌ای بود که قبلش خیلی شاید بعضیش خودمونم اعتقادی نداشتیم یا فکر نمی کردیم بگیره، ولی گرفت و بالاخره یه اتفاق خوبی افتاد که امروز برای شهر قم پیشبینی ها تا یک ماه پیش، البته پیشبینی که نباید بگیم، قضاوت ها و چی میگن نظرسازی ها به جای نظرسنجی ها، نظرسازی ها این بود که قم و تهران آمار مشارکتش یکسانه و قومی ها 20% هم نمیان پای صندوق. خب یه دفعه میبینید که مثلا
50%
نزدیک 50% مشارکت.
تهران مشخص چند درصد؟
26% فکر کنم. خب این آثار تبلیغ ما طلبه ها که میترسیدیم بریم تو مدرسه ما رو بریم تو مدرسه چی بگیم، همینجوری حرف دینی هم میزنیم، اینا قبول نمی کنه. ولی به خاطر فرمانه ولی خدا طلبه ها رفتن اونجا، اتفاقا آثار خیلی مثبتی داشت، یعنی حرف داشتیم برای گفتن. تازه طلبه هایی که تخصص لازم رو نداشتن، یعنی مثلا بلد نبودن کلاس داری بکنن، من خب میدیدم از نزدیک طرف طلبه پای دو بود همونجا ملبس شده بود میرفت سر چی بدنش میلرزید که الان من میخوام برم سر کلاس چه اتفاقی میفته. حالا کلاس اولش هم خراب میکرد، کلاس دوم بهتر، کلاس سوم دیگه اصلا خوراکش شده بود مدرسه رفتن تو این. خب حالا بعد میبینیم همچه آسایی، حالا این مسئله انقلابشه، مسئله دین مردم هم همینطور. واقعا جوانهای ما در معرض نابودی هم بعضیشون به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی. این آمارهایی که از بعضی از مفاسد اخلاقی توی ایران میدن آمارهایی نیست که آدم حتی جرأت کنه به زبون بیاره که جوانهای ما به فلان گناه اخلاقی مبتلا چند درصدشون. و خب اینا رو آمار گرفتن بررسی کردن، یه روش هایی لابد دارن برای از آثاری که وجود داره. امروز میبینیم خانواده های ما چقدر دوچار مشکل شد. یه بخش عمدهش تبلیغ، یه بخش عمدهش تواصیه به حق. تبلیغ توی تبلیغات به خصوص برای انتخابات تواصیه به حق و صبر خیلی اثر داشت، به مردم میگه آقا صبر کنید درست میشه. البته با چیزا با جور اعتادم که بگه اینا، ولی وقتی بگه که مثلا صبر کنید میگه این دوباره میخوان سر ما کلا بذارن. اما وقتی ببینن شما با قوت میگه میگن دروغ هم آدم میخواد بگه، با قوت میگه با جرأت میگه طرف باورش میشه دیگه، راست که یه آثار. خب ما میفهمیم اینقدر تبلیغ اثر داره، یعنی اینو برای این گفتم که اگه فرمان ولی خدا هم هست بدون حکمت نیست و هیچ چیزی جای جهاد تبلیغ رو نمیگیره. یه وقتی نگاه میکردم این خطبه قدیریه یه امام هادی، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، حالا شما هم برید دقت کنید تو این حدیث طولانی و این روایت طولانی، امام هادی علیه السلام اسم دو نفر رو میبره از صحابه، یکی از صحابه امیرالمومنین، یکی هم از صحابه پیامبر به عنوان تقدیر. دیگه هیچ نامی از هیچ کسی نمیبره. شما برید مثلا ببینید 20 صفحه 30 صفحه است این حدیث، فقط دو نفر رو امام هادی تقدیر میکن. اون دو نفر کیا؟
یکیشون
عمار و ینادی فی الصفین الرواح الرواح الی الجنه، وایساده بود وسط جنگ صفین و شروع میکرد حرف زدن با مردم. آقا بشه تابی چیزی دیگه نمونده، داریم به قل نزدیک، همین حرفایی که آقا میزن داریم به قل نزدیک میشیم. الرواح الرواح الی الجنه، یه وقت نبازید. یکی هم حضرت عباس، اصلا فکر کنم واژه تبیونم داره یه همچی چیزی، میگه عباس در حالی که داشت فریاد میزد فر. یعنی دو تا صحابی رو داره ازشون نام میبره و تقدیر میکنه، هر دوشون هم اون صفتی که ازشون تقدیر میکنه جهاد تبیینشونه، در حالی که ما این همه صحابی داشتیم امیرالمومنین رو یاری کردن، پیغمبر رو یاری کردن، هیچ کدوم ها اسمشون رو نمیبرن. خیلی نکته جالبی بود برای خود من، یعنی این حرف زدن. امروز خانواده های ما واقعا تو چهار مشکله. من یه وقتی فکر میکردم هر طلبه نیت کنه دو سه تا خانواده رو کم کم زیر بر بال خودش بگیره، فقط باشون حرف بزنه، یا نه حرفم نزنه، فقط اجازه بده گوش بده اینا بگن. چون میدونید من به تجربه برام ثابت شده که گوش دادن به حرف کسایی که مشکل دارن 50% مشکل رو حل میکنه. هیچ چیزی که بلد نباشی فقط گوش بده اینا حرف بزنه. ما دیشب تا ساعت یک و دو داشتیم به حرف یکی گوش میدادیم، بعدش خودش شروع کرد خودش مشاوره داده. بفهم
به شما مشاوره
میدن؟ نه برای زندگی خودش. ولی این آقا ساره تبلیغه. ما چقدر الان میخواییم درس بخونیم هزار. من خودم تو حوزه عمرم رو گذاشتم بفقه اصول ها، یعنی ما از این طلبای من اسه فقیه ما باقر بودیم که میرفتیم اونجا دیگه مثلا پنج روز کسی خبرمون رو نداشته ها، اینجوری تو کتاب خونه میرفتیم دیگه یادمون میرفت بریم نهار رو اینجوری، یعنی سعی میکردیم احتمام داشته باشیم درس بخونیم و کار فقهی بکنیم. یعنی من اگه اینا رو دارم میگم خودم موقع چی نبوده که حالا فقط اصلا روحیم روحی تبلیغی نبوده، ولی الان ولی خدا داره میگه نیاز جامعه هم هست. خب حوزه که واقعا آدم میبینه نرفته به این سال نرفت، از مردودی های حوزه ایام انتخابات بود. حالا اینا رو داریم خودمون میگیم حوزه برای انتخابات کاری نکرد، انتخابات همش رو تبلیغ. ما مردم خود جوش رفتن، حالا ترونی ها که از جدا، اما یه ترون از کشور جدا بکنی خیلی از جای کشور درصد مشارکتشون رفت بالا. اونم آدم میبینه با خب این مسئله تبلیغ اصلا نه انتخابات نه دین مردم. الان ما برای ما رو از اون چه برنامه ریزی حوزه کرده که یک پویش فراگیر ما رو از اون امسال میخواییم در جامعه این مسئله رو نهادینه سازی بکن. شما خبری داری؟ ما هم نداریم دیگه. تش اعزام های دفتر تبلیغاته و بیشتر دنبال دادن حکم. ما برای ما رو از اون برنامه نداریم، برای عید برنامه نداریم، برای تابستان برنامه نداریم. طلب اون وقت طلب غیر از این که مسئله تبلیغ باعث میشه که به جامعهش خدمت بکنه، حس مفید بودن بهش دست بده تامینم میشه. این اصلا همه این مشکلات مادیش هم حل میشه. حالا اگه حوزه به فکر ما نیست، خودمون باید به فکر خودمون باشه. اینکه آقا میفرماد اولویت معناش این نیست که ما از درس و بحثمون بزنیم. قطعا آدمی که ملا نباشه تبلیغش هم چه بسا مزرم باشه، حالا ممکنه کوتاه مدت یه جایی جواب بده، ولی به تعبیر حضرت امام وای بر اون روزی که یه طلبه ای بار خودش رو نبسته باشه و مورد مراجعه مردم قرار بگیره، مثل درخت نازک میشکنه. به خصوص تو مسائل اخلاقی که اگر مثلا مورد توجه مردم قرار بگیره و خودشو نتونسته باشه. ما الان مورد داریم سر بحث وجوهات آبرومون رفته پیشه که مثلا این طلبه با اون طلبه سر گرفتن وجوهات یه نه با دیگه وجوهات امام زمانی دیگه، حالا یا به تو میده یا به اون میده. 70 سالش ها سر اینکه یه وجوهاتی یه نفر با او صحبت کرده ولی داده به یه آخونده دیگه به چه که طرف پشیمان شو بابام دیگه وجوهاته. مگه به دفتر مرجع نمیرسه که شما انقدر سرش دعوا میکنید تازه میفهمه که ما چی کار میکنید؟ همین دیگه. خب اون که اینو نمیدونه که اون میگه که مثلا آخه دیگه من حالا یا به تو میدم میدی دفتر مرجع یا به تو میدم میدی دفتر مرجع. خب این به نظر میرسه باید خیلی روش فکر کنیم، باید هر شب باش بخوابیم بیدار بشیم. این مسئله تبلیغ خیلی مهمه. حالا خیلی حرف داریم تو مسئله تبلیغ ها، ولی از خانواده هامون شروع میشه. پیغمبرم وقتی خواست تبلیغ بکنه فرمود من دور عشیرت گرم برید سراغ خانواده ها. من طلبه امروز با عموم داییم نمیدونم خالم عمم چقدر ارتباط دارم و جزه سهل ممتنه هاست، هم خیلی راحته هم خیلی سخته. چه راه کارهایی وجود داره که ما بتونیم تبلیغ بکنیم تو خانواده؟ امروز جلسات خانوادگی بگیریم اینا، بچه هاشون دارن بزرگ میشن، اگه از همین الان که دارن بزرگ میشن با یه آخوندم خورد باشن چه اتفاقی میفته؟ خود به خود یه روحانی در سن 30-40 سالگی میشه مرجع تقلیده یه طایفه بزرگ گاهی وقتا اینجوریه دیگه. ولی ما تو قم نشستیم، هیچ ارتباطی نداریم از اون چیزایی تبلیغاتی که خیلی هم ضرر نمیزه. خب اینا رو بعد نشست فکر کرد تو ایام انتخابات چطور نشستیم فکر کردیم همه یه راه های مشارکت رو بالاخره به دست آوردیم. اینم یه وقتی آقا بفرماد که بروید بشینید گره های ذهنی تو لاب رو حل کنید. اینا حل شدنیه. آقا میفرماد که مال ساله نمیدونم 80-90 میگه شنیدم یه سری طلاب میرن میشینن با نوار درس گوش میدن. اون موقع نوار بود دیگه اینترنت هایی. این طلبه نمیفهمه، حالا این تعبیر منه، این طلبه نمیفهمه که رفتن پای درس استاد و شنیدن چه اثری داره که با نوار گوش میده. بدید بشینید با طلبه حرف بزنید گره زن. یعنی آقا میگه اینا همه حل شدنیه. حل شدنیه، راه های گشاده شدن تفکر رو باز کنید ببینید. و خداوند عنایت میکنه، اصلا یه جمعی که میشینن با هم فکر میکنن یه دفعه میبینی یه چیزایی بروز و ظهور میکنه که اینا رو چرا اینجا دارم میگم؟ چون زمینش تو شما زیاده، رفیقای خوبی دارید، مجموعه دارید، این نعمتی که شما اینجا دارید و خیلی ها ندارد. 5 تا رفیق همراه دارید، انقلابی دارید، دغدغه انقلاب دارن، دغدغه دین دارن، مجموعه با شما بالاخره بعضی جاهاشو همراهی میکنه. بعد بشینیم فکر کنیم، پیشنهاد بدیم، به ما هم پیشنهاد بدیم. گاهی ما دستمون میرسه به جای مختلف از حالا حضرت آقا، دفترشون، مسئولین حوزه، اینا خیلی میتونه مؤثر بشه. نمیدونم چرا اینقدر امروز دغدغه تبلیغم زده بود. یه سلامت بفرست اللهم اعزم جان.
بزرگترین مشکل خود حوزه است. هر چی مشکل هست از حوزه برم.
حالا حوزه اینجوریه دیگه، ولی ما که اینقدر دیگه در قید و بند حوزه نیستیم که ما یه کلاس داشتیم با شما حوزه ما تبلیغ ما تطبیق میکنیم میریم شما موافقت کردیم من از موافقت کرد کار ما حل شد. خب میخوام بگم گاهی وقتا من اینو قبول دارم و از اونجا بعد شروع کرده یه دیگم واقعا من میبینم شبانه روز دارن برای اصلاح حوزه تلاش میکنن، ولی اینقدر اصلاح حوزه سخته که اینو به شوخی میگن، ولی اینو ضبط هم میشه در سر میشه، اینقدر اصلاح حوزه سخته که میگن هست امام هم جرأت نکرد تو حوزه ورود کنه که جامعه واقعا سخته. آقا واقعا انگار یه چیزی داره میگه توصیهاشون. الان برای بحث تبلیغ خب دیگه با تمام شور و حرارت و یه ساعت و نیم صحبت کرد که آقا بیاید برای تبلیغی چه اتفاق بزرگی افتاد. هیچ اتفاقی نه، هیچ اتفاق که مبالغه است، ولی نیمه شعبانمو چطور از دست دادی؟ نیمه شعبان چه اتفاق تبلیغی بزرگی در سراسر کشور میتونست بیفته؟ حرم مطهر رو چرا ما داریم از دست میدیم؟ این ظرفیت تبلیغیه، این دم دستی هاشه قطر میتونه باشه اینجا برای کل دنیا. طرف یک کلیسا داره در فلان جا یه تور گردشگریش کرده میرن اونجا برمیگردن همه دینشون رو میدن و میان یه عربستان حاجی های ما میرن برمیگردن هی سوال میکنن چرا به نمیدونم خلفا فوش میدید توهین میکنید نمیدونم لعن میکنید تمام اعتقادات 40 سالشو میذاره و برمیگرد یه کتابش میدن همین کار چیکار میکنه کنارش راه میره یه چیزی بهش میگه یه کتابی بهش میده یه همینه دیگه. تازه آخوندهای ما هم هی بهشون میگه آقا شبهاتو قبلش جواب میدن آقا این شما دارید میرید اصلا یه درد سری شد آدم میگه نکنه دیگه نفرستیم 4 تا خلاصه متدین هم که داریم اینا هم پول خرج کردن میخوام برن حج میرن برمیگردن. واقعا حالا نمیدونم رفتید ما که آخوندیم و مثلا میریم بازدید میکنیم و اینا بعد تو بازمانی ها راست یه سآل هم دارم یا عوض این معلومه که یه اتفاقی براش افتاد یه شبهی اصلا کتاب میاره من یه جا این کتاب خیلی کتاب خوبیه حالا من هم زده نخوندم ولی ببینید مثلا یه حرفایش هم شاید خب این تموم شد و رفت 40 سال 50 سال اینا یه سفر میره اونجا حجشو به جا بیاره، میدونه دشمنه، بشم میگن اینا فلان فلان شدن، ولی میره اثرشو میگیره برمیگه. وقت اینجا شیعه یا نه میره المومنی میان چه تأثیری میگیرن؟ ما خودمون نمیفهمیم چه آثار بخونیم. و اگر از حالا که داریم شروع میکنیم مثلا این دغدغه تبلیغ رو نداشته باشیم، به یه سنی میرسیم که امروز تو حوزه میبینیم که یه سری بزرگوارانی هستن، استادا و زن خیلی هم به لحاظ علمی قویه، میگی ما رازو میگی ما رازو
دیگه،
میگی محرم، میگی فاطمیه، میگی حالا درس تعطیل باشه هستیم نیستیم، انتخابا اون که اصلا دیگه چیزه. آقا دین یعنی واقعا این تفکر جدایی دین از سیاست هنوز تو حوزه است؟ از تا آقا یه وقت میفرمدن فکر کنم شاید هم تعبیر از امام هم باشه که سالها اینا زحمت کشیدن تفکر جدایی دین از سیاست رو تو حوزه جا بندازن. به این راحتی نمیشه اینا رو زمین میکرد. الان میگی انتخابات و محرم یه چیزیه، هنوز خود ما هم میگیم حالا انگار مثلا محرمه خیلی مهمتر از این، در حالی که چه بسا تبلیغ انتخابات خیلی مهمتره. این مشارکت پایین باشه محرم اون رو از دست رفت. اینا رو روش فکر کنید، یه وقت دایی لجده بذارید هم بحثیاتون بشینید فکر کنید یه کارای تبلیغی. حالا فرض بفرمایید ما یه وقتی ایام انتخابات ریاست جمهوری با یه تیمی رفتیم منطقه در شهر کرمانشاه تبلیغ برای آقای رئیسی مثلا تو ریاست جمهوری، خیلی نمیشه برای مشارکت کار کرد، باید بگی بگی رأی برای نمایندگی مجلس، میشه بگی بیا رأی بده به هر ننه قمری خواستی رأی بده، ولی خدمت دادم تو ریاست جمهوری دیگه قد دو قطبیه که دیگه آدم میترسه بگه بیا رأی بده ولو به حسن روحانی رأی. خدمت دارم که بله. بعد میرفتیم ببینیم به چه جایی رسیده بودیم، میرفتیم یکی یکی در خونه ها رو میزدیم، اینجوری در خونه ها رو میزدیم آقا شما رأی میدیم، بعد ترمید دمه در نگاه میکنه الان کاری چی؟ نه بخواهیم ببینیم رأی میدی شما؟ گفتیم نمیدونم. چرا رأی نمیدی؟ اصلا باورم نمیشد یه روزی بخواهیم ببینیم اینجوری رفته بود. حالا اینم بگم امروز دیگه چیز شد یه خاطره تبلیغی بگم، ما حالا موقع جوان‌تر بودیم بالاخره اونجا شبا میرفتیم مساجد تبلیغ، خب ملبسم من بودم، بعد نصف شبا لباس مبدل می‌پوشیدیم می‌رفتیم تو پارک، بعد خب می‌خواستیم مثلا با مردم حرف بزنیم، گرد گرفته بودن جوونا گرد تا به سمون دیگه چیکار کنیم؟ دو نفر بودیم، یکی می‌شد موافق یکی می‌شد مخالف، و شروع می‌کردیم بحث کردن، یه دفعه می‌شستیم وسط یه جمع 15 نفر جوون قلیون و سیگار و پاسورو و اینا، بعد میگفتیم که آقا ببین مشکل ما رو حل ما، منم که خب اصفهانی هستم لهجه خیلی معلوم بود تابلو، حالا مثلا رفتم کرمانشاه حالا مشکلمو میخوام با بچه‌ها کرمانشاه حل کنم، اما خب این رفیقمون الحمدلله لهجه نداشت، آقا ما مشکلمون رو میتونید حل کنید شما چی کار کنیم، صحبت میکردیم اینها، اینا رو درگیر میکردیم و بلند میشدیم میرفتیم مثلا اینا دیگه ما میرفتیم تو سر و مغزم میزدن که به رئیسی رأی بدیم به روحانی رأی بدیم. دیگه اصلا خوره شده بود برامون که یه جمعی رو پیدا کنیم یه لذتی داشت، داشتیم برمیگشتیم ساعت مثلا 2 نیمه شب بود، داشتیم برمیگشتیم به سمت حوض، دیدیم یه 5 نفر دمه یه مغازه نشسته، گفتیم خب بریم باشون صحبت کنیم، رفتیم نشستیم صحبت کردیم، بعد دیدم یه رفیق من داره بال بال میزنه اون بعد تو چیه؟
قبلن اون باشون صحبت کردن؟
نه داشت میگفت که داشت میگفت بابا من قرار بود مثلا اصلاح طلب باشم، اینا هم که دورم رو گرفتن همینجورن الان اینا تثبیت میشن، تو بیا کمک کن دیگه، تو رفتی اون تر. خلاصه گذشت و صحبت همونو کردیم و بلند شدیم بریم. بعد که داشتیم میرفتیم اون صاحب مغازه گفت راستی آجا قایم شب نیمده بودیم مسجد. وای اینو که گفت فهمیدم که این فهمیده ما کیم و بذارن شب نزدیک حوزه گفت آجا و چقدر خیشتن داری کرد این یه زدی که اونجا بودیم چیزی نگفت. نه میخوام بگم آدم اینجوری حال ما برای امام زمان اون اصلا وقت تصمیم گرفتیم گفتیم آقا خیلی خجالت کشیدیم گفتیم ما برای مسئله انتخابات و فرمان ولی خدا و اینا رفتیم کارای هیچ بار نکرده که واقعا دیگه هر دری رو که میزدیم میگفتیم خدایا دیگه تو قبول کن ما داره همه حیثیتمون رو گذاشتیم که آقا تو رای میدی یا رای خب همین کارو نمیتونستیم بکنیم آقا تو با امام زمان در ارتباط داری یا نداری چه اتفاقی میفتد این حالا ایام انتخابات دادم تبلیغم که میره مردم گارد دارن دیگه میگن آقا شما دوباره ایام انتخابات شد یادتون به رای اما برای امام زمان هم کسی گارد داره بری مثلا در خونه مردم بزنی بری بگی که آقا شما با امام زمان ارتباط داری من سه تا کار میگم شما بکن اولا هر روز یاد امام زمان باش این روایت رو بخون بلند شو بری در خونه این رو که من میگم شدنی ها ولی مثلا یه گروه تبلیغ پنج شب جمعه برن تو روز سایت وقت ببینن بعد از یه هفته یه سال دو سال ده سال یه دفعه میبینن ده تا طلبه از اون منطقه اومد بیرون یه دفعه میبینن که مشکلات فرهنگی اون منطقه حل شد همین کار رو ساده نکردیم یعنی ما دغدغه تبلیغ نداریم این مسئله خیلی مهمه که حالا که داره بسته میشه شخصیتمون این شخصیت تبلیغمون هر جوری هست حالا یکی تبلیغه چهره به چهره هست یکی منبره یکی نوشتن کتابه یکی متنه بله از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتن در آخرین بحثی که ما در باب رشوه داریم مرحوم شیخ میفرماد که ببخشید طولانی شد برای خودم هم جداش کنیم گاهی وقتا دوست دارم
تو گروم عضو هستیم تو گروم
بله خدمت شما عرضم که آخرین مبحث در باب رشوه اینه که خب اگر اختلاف شد بین دو طرف اولی گفت من هدیه دادم ببخشید اولی میگه من هدیه دادم اونم میگه نه این رشوه دادم که این کارمو حل کنه اگه کارمو حل نکنه اصلا نمیخوام به خصوص جایی که کارش هم حل نشده یه پولو که دادم کارم هم که حل نشده لاقل برم میگم رشوه است به لازم شرعی زامنه این بده حالا پدر صاحبشو که در میارن لاقل پولم هم برگرده و قاضی هم ادعا میکنه میگه بابا هدیه به من داد اصلا ربطی نداشت اومده بود خونم اون گفت روز معلمه من از باب اصلا به امام جماعت مسجد میخواست بده به هر حال این اختلاف وجود داره ما چی رو حرفشو مقدم بکنیم اینجا معلوم شیخ میفرماد که اساسا اگر تلف نشده باشه که باید برگردونه اگر تلف نشده باشه که باید برگردونه بالاخره آخرش اینه که تایی تاییش هدیه است دیگه هدیه رو باید برگردونه اگه خواست دارم الا زیر رحمش اونم زیر رحم خواست اما بحث ما اون جاییه که تلف شده باشه مرحوم شیخ میفرماد که احتمال داره قول دافع رو مقدم کنیم احتمال داره قول قابض رو مقدم کنیم
پس صورت اول اختلاف بین رشوه و هدیه حلال اصلا بگم ربطی به این مسئله نداشت من اومد خونم از مکه اومد بودم یه هدیه بود من نمیدونستم نظری داره خب اگه هدیه آورده باشه و هیچ درخواستی نکرده باشه زامن هم نیست کار حرامی هم نکرده دست و غذایی هم برش پرونده درسته اما رشوه باشه چرا دیگه؟
میفرماد که احتمال اول قول، احتمال اول تقدیم قول قابض ببخشید دافه، احتمال دوم تقدیم قول قابض. یک البته رد میکنه احتمال اول من، یکی اینه که دافه به نیت خودش آگاه کرد، بالاخره این پولو داده، این خودش میدونه برای چی داده، حالا اون میگه من هدیه گرفتم، بابا من که میخواستم بدم رشوه دادم، من میخواستم، من میخواستم تو چی داری که من دلم برای تو بسوزه به تو هدیه بدم، میخواستم کارم حل بشه. و داریم مواردی شبیه این، مثل چی؟ مثل تو قصه شهادت وقتی یه زنی رو میخوان طلاق بدن، خب نباید در ایام خاص زنانگیش باشه درسته؟ یا تو عقدش هم همینطور، خب اینجا دیگه شاهد نمیگیرن که، یا خودش حال خودش هرچی گفت بگید چشم دیگه، حالا مثلا تش هفت روز این ورمره دیگه، حالا اگه گفت که من در ایام خواستم هم بگید باشه دیگه، تحقیق و بررسی و بیانه و شاهد و چرا؟ نه نه با حلالش هم هست، بالاخره اگر مثلا چیز داشته باشن، عادت ماهانه منظم داشته باشن، از دوتا میشه رفت پرسید، یعنی از مادرش بپرسن با مثلا خواهرش میگن که مثلا این عادتش چه روزاییه، این خیلی وقتا منظم باشن، ولی حتی همین هم میگن نرید بپرسید که حتی حلالش رو عرض، بعضی جا هم که اصلا امکان تحقیقش نیست الا به هم. پس یکی اینه میگن طرف خودش میدونه به چه نیتی داده، دو قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، شما تا زمانی که چیزی که مال خودت نیست رو اخذ کرده باشی بر عهدت تا اینکه برش کرده. مرحوم شیخ میفرماد که
اما به نظر میرسه که قول داف قابض هم احتمال داره که مقدم میشه، چون قابض مدعی صحت و داف مدعی فساد.
و یه قاعده ای داریم، حمل فعل مسلم بر صحیح، وقتی این گرفته میگه اصلا کار فاسدی انجام نشد، یه هدیه به من داد منم پذیرفتم. و از این جهت مرحوم شیخ این رو گفت، منتها خیلی قضاوتی میکنه، ولی میشه این رو جواب داد، این دو تا رو جواب داد. قاعده علالیت که اصلا اساسا اینجا جاری نیست، چرا جاری نیست؟ قاعده علالیت مال جاییست که احراز بشود ید ید عدوان، اینجا اساسا هنوز احراز نشده، تمسکر به قاعده در شبهه مصداقی است، یعنی نمیدونیم مصداقش ید عدوانی هست یا نیست، بعد بگیم که با این قاعده ید عدوانی ثابت میشه. این هم که گفتن دافع به نیت خودش آگاه تره، این موارد استثناء اینجوریه، یعنی اگه گفتن شاهد بیاری مال همه جاست، بله تو بعضی موارد گفتن شاهد لازم نیست، من نمیدونیم که این مورد رو شامل میشود یا خیر. فروع اون فاختلاف دافع و القابض، ولو دافع و انها هدیتون ملحقتون به رشوه فساد و الحرمه و دعال قابض و انها هبتون صحیحتون لداء القربه او غیرها احتمل تقدیم الاول، اگر دافع ادعا بکنن این هدیه است که ملحق به رشوه است در فساد و حرمت، و قابض ادعا کنن این هدیه صحیح است برای قربت به من داد، قصد قربت کرد و به من داد، یا به خاطر قصد دیگری از وجوه صحیح، احتمال داره قول اول رو تقدیم کنیم، لعنت دافعه اعرف به نیته ولی اصالت زمان فلیت اذا کانت دعوه بعد تلف، البته وقتی مال بعد تلف قبل از تلف که باید بده. ول اقوا، اما به نظر ما، اما دیگه توضیح نداره که چرا اقوا. میفرماد ول اقوا تقدیم و ثانی لانه یدع صحه، چون اون ادعای صحت میکنه و فعل مسلم رو باید بر صحیح حمل میکنیم و جواب این رو دادیم. حالا ولو داف، ولو در دافع اون دو قسم بعدیشه که ما فکر میکردم که تمام بشه و حالا فردا شاید 5 دقیقه تمامش کنیم و چیز کنیم. خب یه بحثی که داریم اینه که حالا ما بحث رشبه رو فردا تمام میکنیم، چه بحثی رو ادامه بدیم؟ آیا همین مسیر رو بریم؟ چون بحث بعدیش چیه؟ دشنامه؟ آره، اینا خیلی باره چیزی نداره، باره معاملاتی نداره. آره اونا مثلا بحثای خوبیه، اگر موافق باشید مثلا ما بعد از این چی رو شروع کنیم؟
بعد این صرف مومنس
اونا که خیلی هم چیزی نیست و حذفه. البته حالا من توضیح میدم اینا رو در حد مختصر که چی گفته با اینا، ولی بعدش اگه موافق باشید بریم قش رو شروع کنیم، قش در معامله رو که خودش یه بحث مفصلی است و قابل تأمل. این نکته اول. نکته دوم این که نمیدونم برنامه اینجا برای ماه مبارک رمضان چی؟ تعطیله. تعطیله که برید تبلیغ؟
نه، برای شرط تبلیغ هم نداره. کلا تعطیله ما تو اگر گفتن بچه‌هایی باشن که تبلیغ نمیرن و شرایط براشون مهیا باشه.
حالا ما همه این روزا رو خوندیم، ولی اگه ما رمضان هستی یه کلاس ادامه میدیم که یه مقداری جبرانی این چیز بشه.
در این مسئله بنابرای این که چیزی رو به قابض بریم این که به قابض بریم مثل حد، ولی این اقرار رو برش بکرد خودش
کی؟
دافر
اقرار رو اغلا علا انفسه هم نافذ، برای خودش نافذه.
من برای خود میگم میگم این
تکلیفی به گردن قاضی نمیاره.
اون قاضی نه، ولی اون آثاری که داره بر خودش بار میشه.
آره الان بحث داره اینه که زامنه یا زامن نیست، تو این قصه داریم میگه. بله بر آثار خودش کار حرامی کرده، اگر خدمت دار زم که او الان دنباله این نیست که اقرار کنه برای محاکمه، دنباله اینه که اقرار کنه که پولشو برگردونه.
ولی اگر مثلا فرضاً بگن اگر کسی رشوه داد، چون رو دادن رو حرام نمیدونن دیگه، اگر مجبور باشه
نه.
مثلا اگر حرام بود و اینها ثابت بشه تعذیر میشه دیگه.
الان آره اینجا دنبال آثار وضعیشیم، ضمانتش. حالا اینو روش تعامل بکنی برای ماه مبارک رو. من احتمال قوی تا قبل از عید رو هستم، یعنی این 7-8 روز قبل از ماه مبارک رو اینجا، حالا بعد ایام عید نه، ولی این 7-8 روز هست. اگر دوستان دیدن که میشه با هم به یه ساعتی به توافق میرسیم، شاید مثلا بعد از سحر دیگه سحری خوردیم خیلی دیگه معنی نداشته باشیم نخواهیم استراحت کنیم یا بعدش استراحت کنیم، با هم به یه توافقی برسیم. اینو شما ما خبرش بذاریم.